نظر بشه.
یادشون
ولی ایشون تنها کسی بود که در کنار اینها درجه سرطبی گرفت و وقتی درجه سرطبی هم گرفت باز نتونست، باز هنوز تا اونجایی که اقتضاعات ایجاد میکرد باز لباس بستگی رو تنها خودش میکرد.
بله، درود به همه این کسانی که شما یاد کردید ازشون. خیلی از شما سپاسگزارم که در این مجال کوتاه این نام ها رو آوردید. امیر عزیز از شما سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
و من آخرین کلام در همین روز در ساعت 12 ظهر در هواپیمایشون آسمانی شد و روح بزرگش که توش جسم خاکش نگنجید، روحش شاد.
بله، روحشون شاد. خیلی متشکرم از شما. یاد و خاطره شهیدان بزرگ، شهید عباس بابایی، شهید منصور ستاری، شهید صیاد شیرازی و همه شهدا رو گرامی می‌داریم. بله بله، خیلی متشکرم از اینکه شما این نام‌ها رو به یاد آوردید. برای ما همیشه به یادمون هستن، اون تو یادآوریش خیلی خوبه. از شما سپاسگزارم، با شما خداحافظی می‌کنم.
منم از همه شنوندگان خوب خودتون همکار خودتون خداحافظی می‌کنم.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
به خدای بزرگ می‌سپارم، تو خداحافظ.
من یه زمانی بود زندگی نامه شهید بابایی رو دنبال میکردم. خدا رو شاهد میگیرم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، خجالت میکشیدم از مسلمان بودن خودم که اگه اون مسلمان بود تو دیگه چی میگی؟
عباس بابایی در 14 آذر 1329 در شهر قزوین زاده شد. دوره ابتداییش رو در دبستان ده خدا و دوره متوسطه رو در دبیرستان نظام وفا گذروند. بعد از گرفتن دیپلم در سال 1348 در رشته پزشکی پذیرفت شد. اما به دلیل علاقه به خلبانی، داوطلب تحصیل در رشته خلبانی نیروی هوایی شد و بعد از گذروندن دوره مقدماتی برای تکمیل تحصیلاتش در سال 1349 به امریکا اعزام شد.
هم اتاقی های عباس درباره او می گفتند بابایی به شدت به فرهنگ و سنت ایرانیان پایبند است. بابایی اهل قزوین بود و بعد از انقلاب اسلامی و وقوع جنگ بین ایران و عراق در عملیات‌های مختلف هوایی شرکت کرد و آنچنان از خودش کاردانی و درایت نشان داد که هم به درجه سرهنگ دومی ارتقا یافت و هم فرمانده پایگاه هوایی اصفهان شد.
مسئولا اصرار داشتن عباس رو بفرستن حج. البته عباس به خاطر جنگ قبول نمی‌کرد. برای همین این بار گفتن با همسرش بره. عباس پای هواپیما در حالی که ساکش هم رفته بود داخل بار عذرخواهی کرد و گفت با آخرین پرواز خودمو میرسونم به اعمال حج. کشتیای ایران باید سالم از خلیج فارس رد بشن و فعلا مکه من اینجاست.
امیر انصاری، دوست و همرزم شهید بابایی:
به خاطر درگیری خلیج فارس که اینقدر سنگینیشون ترجیح داد این مکه رو نرود، پاسپورتش آماده، بلیطش آماده، وسایلش خریده.
امیر علی محمد نادری، همرزم شهید بابایی:
زمانی که شیجه کردیم کاملا تجمع نیروهای امنیتی کانسواهی مسائلش رو که درگیر بود، مهمات سنگینی که داشتیم رو اینا ریختیم.
بعد از عملیات شهید از عملیات راضی بود، زیر لب زمزمه ای رو داشت و مدام تکرارش میکرد:
اللهم لبیک، اللهم لک لبیک.
امیر علی محمد نادری، همرزم شهید بابایی:
خلاصه در حالت تکبیر گفتن و تحسین کردن این فضا بود که متاسفانه انفجار همه اوضاع ما رو به هم ریخت.
دویدم پای هواپیما از زودتر از همه من رسیدم. بعد دیدم یه اینقدر سوراخ بغل کاناپه شکافته و یه ذره هم خون مالیده تون اطراف این شکاف، ولی کاناپه چرجاشه. بعدم یه لحظه بخوام کنم کجا پریده بیرون، پریدم روی بال هواپیما و رفتم دیدم که نه، عباس بابایی تو کابینه، بیرون نپریده.
امیر بالازاد با دو دست زد تو سر گفت شهید این توست. زور روز جمعه بود، اذان داشتن میگفتن، اذان عید قربان روز جمعه 15 مرداد ماه سال 66 بود.
صدای پدر شهید بابایی رو میشنوید:
همیشه عباس میگفت خدایا شهادت من طوری قرار بده که به بیت المال کوچکترین لطمه ای نخورم.
یاد و همه یاد و خاطره همه شهیدان میهن عزیزمون رو گرامی می‌داریم. در برنامه امروز از شما پرسیدیم که از این محوطه به عنوان قدیمی ترین روستای نوسنگی آذربایجان شرقی یاد میشه. گزینه 1، تپه چمن لیلان. گزینه دو تپه قره تپه و گزینه سوم گزینه تپه آق بلاغه. بریم به سراغ پاسخهای شما ببینیم که گمان زنی یا در واقع گمان زنی مبتنی بر تحقیق شما به سوی کدام یکی از این گزینه هاست.
خواستم جواب مسابقه رو بدم. گزینه 3 مصون سادات عبدالله‌زاده از نوشابات کاشان.
با سلام پاسخ گزینه 2. سپاسی هستم از سرسان کازرون. با عزت و با اقتدار باشید.
سلام گزینه 3 علیزاده تا از شیران.
پاسخ میشه تپه چمن لیلان. تشکر از برنامه خوبتون. پشت مقدم
گزینه 3 درست است. حسن مرادی هستم از پردیس کرج.
سرکار خانم پیمانی از خمینی شهر گزینه دوم رو انتخاب کردند و این بزرگواران گزینه 1 یعنی تپه چمن لیلان رو انتخاب کردند. مهدی خاکباز از دربند، رضا از تهران و آذر دانشور، مجید میناوی از اهواز، نه مجید میناوی از اهواز گزینه سوم و همینطور یزدانی از بجنورد، رستمی از کرمانشاه و مجید کفاش از ابهر، سید جلال هاشمی و همینطور گوهر کرمی از کرمانشاه. خانم پروین از چالوس و همینطور قماش پسند از گیلان، پروین احسانی از تنکابن، آقای خانم خاجوی از چالوس، خانم معصومه از رشت و میسم از ساری همگی گزینه 1 رو انتخاب کردند و همینطور در ادامه پروین اسدی، معصومه خاجوی، ولی گودرزی و همینطور آقای خانم احسانی از رشت همگی این گزینه رو انتخاب کردند. تصحیح کنم، ولی گودرزی گزینه سوم رو انتخاب کردن، یعنی تپه آق بلاغ. ازش معلوم نیست از کجا، ولی آقای خانم فیروزی که شاعر هم هستن نوشتن که خیلی خوبه که نگران باشیم از اینکه یک غلط مصطلح بشه و تشکر کردن از اینکه بیت رو اصلاح کردم. اینکه دیگه حالا بدیهی ترین وظیفه ماست، باید هممون این جسارت رو در خودمون به وجود بیاریم که اشتباهاتمون رو اصلاح بکنیم در هر سطحی. بریم به سراغ صفحه دیگر از مجله سرزمین من و با هم این مجله رو ورق بزنیم.
آن سوی تاریخ
دیروز یک شنبه 14 مرداد سال روز صدور فرمان مشروطیت با امضای مظفرالدین شاه قاجار در سال 1285 هجری خورشیدی بود. در این باره دیروز گفتگوهای انجام دادیم و جناب آقای ساجدی هم بحثی رو آغاز کردند که قرار شد در روزهای پیش رو از جمله امروز و روزهای بعد این بحث رو ادامه بدن. در این لحظه ارتباطمون با جناب آقای ساجدی برقرار شده تا بحث امروزشون رو گوش بکنیم. آقای ساجدی به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، جنابالیگان ارجمند و برنامه خوبتون، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. ما شنونده روایت امروزتون از مباحث مربوط به دوره مشروطه خواهی هست.
دیروز اشاره کردیم که به دلیل وخامت اوضاع مظفرالدین شاه برای اینکه فرار کنه از این وضعیت، شخص امین السلطان رسمت خودش برقرار میکنه و فرد مستبدتر از اون به نام عین الدوله رو میاره سرکار به عنوان صدراعظم، در واقع مثل مقام نخست وزیر. عین الدوله فردی بسیار مستبد، بی‌رحم و شلاق‌زن بود. فشارها بسیار زیاد بود. شما میدونید قلات عمومی مردم در اون مقطع با توجه به بهایای پایان جنگ جهانی اول، کمبود اغلب مثل قند، شکر، حبوبات بسیار کم بود. مردم در اعتراض این وضعیت ریختن تو خیابونا که این چه وضعیت اینطوری که نمیشه. آبم که لوله کشی نبود که آب منبع‌های آب با چهارپایان میآوردن اونجا تقسیم می‌کردن. اعتراض مردم به عین الدوله کار به جایی رسید که بخشی از مردم که دارای اعتقادات مذهبی بودن مثل روحانیون، مثل برخی از شخصیت مذهبی، پناهنده شدن به حضرت عبدالعظیم و برخی هم رفتن قم، اونجا نشستن و از جناح‌های روشنفکر غربگرا رفتن به سفارت انگلیس در تهران پناهنده شدن. دو جناح از دو منظر شروع کردن اعتراض به عین الدوله برای این کار.
بله،
هیئت‌های از رصد افتادن. از اون کسانی که مخالفت می‌کردن با رویه امین السلطان، مرحوم شیخ فضل‌الله نوری بود، بسیار مقتدرانه ایستاد و حتی بهش گفتن که آقای اجازه بدین ما پرچم سفارت روس بالای خونه شما بزنیم و در امان باشید. گفت من فقط پرچم امام حسین بالای خانه من هست و بس. از همونجا مبارزه شیخ فضل‌الله نوری هم آغاز میشه. شدت اینها بغض شد تا بنکش شخص مظفرالدین شاه مجبور شد که کنار بیاد با این مسئله. کسانی که در قم و حضرت عبدالعظیم سنگر گرفته بودن به این نتیجه رسیدن که ما به جای اینکه دچار خواستار عزل عین الدوله بشیم، خواستار میبریم بالاتر. ما میگیم آقا ما حکومت مشروطه میخوایم، حکومتی که درش مجلس داشته باشه. چون میدونید که مجلس موقع نبود، اصلا دادگستری هم نبود، محکمه ای نبود، یه نفر به عنوان داروغه اون بالا بود که اونم فرق عین الدوله بود. گفتن آقا ما اصلا خواستمون حکومتی است که مشروطه باشه، مشروط بر این که مجلس داشته باشیم، دادگستری داشته باشیم، محکمه داشته باشیم. انقدر خواستا به حق رسیده بود که مظفرالدین شاه در آخرین لحظه ها موافقت کرد اون مسئله، بعد از کل اعتراض ها. زمانی که مردم اومدن در تهران، اندکی بعد مظفرالدین شاه فوت میکنه. ادامه ماجرا در خدمتتون شما فردا هست.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای ساجدی، باهاتون خداحافظی میکنم. قربان سلامت باشید. ما برای آن که ایران گوهری رخشان شود چه سفرها کرده ایم، ما برای آن که ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینمت ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینمت فر پر. ای با شکوه مغرور، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر، به زیر لب که اسمی جز اسم تو نگفتم، در آج من دمی که به خاک تو بیافتم. ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران ایران نبینمت فرق. پرچم بالاست، این پرچم بالاست، ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران ایران تمام باور، ایران نبینمت پر پر.
چه تعبیر زیبایی در این ترانه بود که ایران رو شبیه آغوش مادر یاد کرد و من رو یاد شعر معروف ایرج میرزا هم انداخت که دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. ما در آغوش مادر هرچه آموختیم آموختیم، چه مادرهایی که به معنای مصلحش داریم، مادرهای خودمون، و چه ایران عزیز. این ترانه زیبا با صدای آقای دکتر محمد اصفهانی تقدیم شما شد. بریم به سراغ پرسش برنامه امروز که درباره قدیمی ترین روستای نوسنگی آذربایجان شرقی ازتون پرسیدیم با این سه گزینه: 1. تپه چمن لیلان، 2. تپه قره تپه، و 3. تپه آقبولاق.
با عرض سلام ازم دکتر شاهزادی تون که قشقایی هستم از رومیه، جواب شما گزینه 1.
به نام خدا، گوهر کرمی دارابخانی از کرمانشاه گزینه 1. البته الله قلی هم هست و هر که هر دو قدمتش 9000 سال. سپاس گذارم، پاینده باشید، خدا نگهدار.
پاسخ شما گزینه 1 در منزلان می باشد رضا فیروزی گوهر گلپایگان.
خیلی ممنونم که دانسته های خودتون رو با ما هم به اشتراک میگذارید و بیان میکنید که ما هم از شما بیاموزیم. سرکار خانم ارزم بزرگتون، حالا نمیدونم یا خانم یا آقای یزدانی، نوشتن گزینه 1 چمن لیلان، کریم بیاتی گزینه 1، سغرا حاجیان از ساری، سغرا شهریاری پور از سیرجان گزینه 2، یعنی تپه قره تپه رو انتخاب کردن، فیروز پاکبان از قوچان و همینطور محسن ایرانپور از مبارکه و حسن شهریاری پور از سیرجان همگی گزینه 1 رو انتخاب کردن. مجله امروز رو ورق بزنیم بریم به سراغ صفحه بعد.
امروز در تاریخ سرزمین من،
ماه مرداد ماه خاصی است برای ما ایرانی ها، هم به واسطه تاریخ و هم گاهی به واسطه ادبیات. مثلا این روزها بخشی از رمان شناخته شده دایجان ناپلئون ایرج پزشکزاد خیلی در موردش صحبت می‌شد با اون جمله معروفی که من در یک روز 13 مرداد تابستانی داغ عاشق شدم. و حالا اجازه بدید که از ادبیات بریم به سمت تاریخ و با آقای مختاری اصفهانی در نیمه ماه مرداد همراه بشیم. آقای مختاری به شما سلام می‌کنم، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون به خیر و خوشی باشه.
سلامت باشید، خدمت از ماست، شنونده شما این در روز 15 مرداد. بفرمایید.
خدمت هست کم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1289 که واقعی پارک اتابک رخ میده. این واقعه به دلیل اینکه در واقع حمله نیروهای نظمیه و نیروهای انتظامی به محل استقرار ستارخان و باقرخان که در پارک اتابک بود رخ میده، به واقعی پارک اتابک معروف هست. الان پارک اتابک که قبلا عمارتی بود برای میرزا علی اسکرخان امینالسلطان یا اتابک، سفارت شوروی هستش در نزدیکی پل حافل. بعد از اینکه مجلس دوم تشکیل شد و دو حزب اعتدالیون و اجتماع نامیون یا دموکرات‌ها شکل گرفتن و دو فراکسیون حزبی در مجلس دوم، اتفاقات متعددی افتاد که از جمله که ترورهایی رخ داد، ترور سید عبدالله بهبهانی و در انتقام از اون ترور علی محمد تربیت و سید عبدالرزاق، و در این بره هست که دولت حسن مستوفی الممالک بر سر کار میاد و با ستارخان و باقرخان که مجاهدین گرد اونها فراهم اومده بودن وارد مذاکره میشه و قرار میشه که به شرط پرداخت پول در ازای تحویل اسلحه و پرداخت مواجب عقب افتادی مجاهدان قلعه سلاح صورت بگیره. اما عده‌ای از سیاسیون اطراف ستارخان و باقرخان رو میگیرن و اونها رو تحریک میکنن و جالب اینجاست که در همین بره هستش که ستارخان و باقرخان به همراه معز السلطان، عبدالحسین معز السلطان، نامه‌ای رو امضا میکنن که در اون نامه به مستوفی درباره تعلل در مجازات قاتلین بهبهانی، سید عبدالله بهبهانی، اعتراض میشه و با وجود قول و قرارهایی که دولت با ستارخان و باقرخان گذاشته بود این قول و قرارها زیر پا گذاشته میشه و ستارخان و باقرخان و مجاهدین اطراف اونها حاضر به خلع سلاح نمیشن و در چند روزی به دستور دولت نیروهای نظمی به رهبری یپرمخان ارمنی و نیروهای بختیاری که تحت حمایت دولت بودن به پارک اتابک حمله میکنن و در این حمله ستارخان و باقرخان آسیب میبینن و نیروهای مجاهد خلع سلاح میشن و میشه گفت که یک اتفاق ناگواری بود و به نوعی یک روند حسی بود که شروع شده بود و همچنان ادامه پیدا کرد و این حس ها که از ترور سید عبدالله بهبهانی شروع شد و به خلع سلاح و انزوای ستارخان و باقرخان منجر شد، انقلاب مشروطه را از درون تهی و آسیب پذیر کرد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1356 که پایان نخست وزیری امیرعباس هویدا هست. میدونیم که نخست وزیری امیرعباس هویدا طولانی ترین دوره نخست وزیری مشروطه بود و بعد از اون دوره رئیس الوزرایی مهدی قلی هدایت مخبر السلطنت. امیرعباس هویدا در سال 1343 در حالی که وزیر دارایی بود با ترور حسن علی منصور به طور موقت نخست وزیر شد، در حالی که هیچ کس گمان نمی کرد که او در این مقام باقی بمونه با توجه به خیزی که محمد رضا شاه برای قدرت فائقه برداشته بود. امیرعباس هویدا که شخصیتی مطیع داشت در این مقام موند و خب در واقع مجری سیاست ها و تصمیمات محمد رضا شاه بود.
بله. آقای مختاری عذرخواهی میکنم یک دقیقه زمان داریم بفرمایید.
و در دوره نخست وزیری هویدا ما میبینیم که یکی از اتفاقاتی که میفته افزایش قیمت نفت هستش و با هزینه کردهایی که در این دوره صورت میگیره تورم ایجاد میشه و یکی از دلایل برکناری امیرعباس هویدا به غیر از نارضایتی‌های سیاسی در واقع بحران اقتصادی بود که با تورم 25% هویدا مجبور به کنارگیری شد و خب به نوعی نمادی از وضعیت موجود بود
منه.
ولی خب این کنار گذاشتن چندان فرقی نمی کرد چون امیرعباس هویدا جایگزین امیر اسدالله علم در وزارت دربار شد. آخرین مناسبت تاریخی مربوط هست به سال 1377 که در گذشت نورالدین کیانوری دبیر اول حزب توده هستش
بله.
فردی که در واقع در دوره از در واقع اولین اعضای حزب توده بود بعد از شهریور 1320 و در ماجرای ترور محمد رضا شاه در 15 بهمن 1327 نقش اساسی رو داشت
بله.
و کسی که در واقع در دوره دوری از ایران به شوروی و سیاست های شوروی بسیار نزدیک بود و بعد از پیروزی انقلاب وقتی به ایران برگشت با کنار گذاشتن ایرج اسکندری دبیر اول حزب توده شد و با در واقع به دست اومدن اسناد جاسوسی حزب توده در سال 62 دستگیر شد و بعد از مدتی از زندان آزاد شد و در منزلی که در واقع زندگی میکرد به همراه همسرش مریم فیروز که دختر عبدالحسین میرزا فرمان فرما بود در چند روزی در سال 1377 از دنیا رفت.
خیلی متشکرم از شما آقای مختاری، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
خب بریم به سراغ پاسخ برنامه امروز. خیلی متشکرم از این که مشارکت کردید در پاسخ دادن به این پاسخ. پاسخ ما گزینه یک تپه چمن لیلان بود که گفتن حدود 9000 سال هم پیشی نشه. میرسیم به پایان برنامه امروز با دو بیت از تونی نساری شاعر قرن دهم. برنامه امروز رو به پایان میبریم. ای گرد کوی یار دمی از هوا نشین، مهمان مردمان شو و در دیده ها نشین. ای تیر یار از نظرش چون فتاده ای، ما هم فتاده ایم به پهلوی ما نشین. خدا نگهدار.
ماشین لباسشوی تو روم میره؟
آره روم میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.